موجود نیست، سال وفات شاه مقصود را 854 هجری قمری دانسته است. در کتاب تاریخ سند صفحه 81 اسم شاه مقصود شاه مسعود ابدال درج شده است. میر محمد معصوم بکری شاه مسعود را مرد بزرگی دانسته که صاحب مقامات و کرامات است. زیارت شاه مقصود در ایام نوروز حال و هوای خاصی دارد. هزاران نفر در روز اول سال با تجمع در این مکان معنوی که به میله شاه آغان شهرت دارد گرد هم جمع شده و بیرق یا پرچمی که شبیه علم است را بلند می کنند. این مراسم به جندبالا معروف است که از جمله آیین‌های سنتی افغانستان در روز اول نوروز به شمار می رود و در دیگر شهرها نظیر کابل و مزار شریف نیز با شکوه تمام برگزار می شود. یکی از سوغاتی‌های پرطرفدار و مشهور این ولایت و حتی افغانستان تسبیح شاه مقصود است. معدن سنگ شاه مقصود در 60 کیلومتری شمال قندهار در منطقه خاکریز یا در 8 کیلومتری جنوب غرب زیارت شاه مقصود در ارتفاع نزدیک به 2000 متری قرار دارد. به همین خاطر به نام سنگ شاه مقصودی معروف است. این سنگ بیشتر به رنگ سبز روشن وجود دارد و رنگ‌های زرد، سبز و سرخ آن مشهور است. اما رنگ آبی آن به ندرت پیدا می شود. از این سنگ بیشتر در ساخت تسبیح مورد استفاده قرار می گیرد. ساخت این صنعت دستی در بین مردم قندهار پیشینه تاریخی دارد. از ویژگی های سنگ شاه مقصود این است که هرچه بیشتر به دست بخورد براق‌تر می شود و هرچه براق‌تر شود زیباتر و به طبع آن گرانتر خرید و فروش می شود. این تسبیح ها را تسبیح پادزهری نیز می خوانند. سنگ تسبیح شاه مقصود جز سنگ های گرانبهای جهان محسوب می شود. ارزش تسبیح شاه مقصودی به رنگ و کیفیت آن بستگی دارد. با ارزش ترین نوع تسبیح شاه مقصودی زرد روشن مایل به رنگ کدو است. علاوه بر آن اندازه دانه های تسبیح نیز بر ارزش آن تأثیر گذار است. بدین گونه که هرچه دانه های تسبیح درشت‌تر و بزرگتر باشد ارزش آن بیشتر است. دیگر اینکه دانه های تسبیح مقصودی نباید دارای خال، لک و درز باشد. یک عدد تسبیح مرغوب شاه مقصودی که البته بسیار کمیاب هست تا 100 هزار افغانی و یا بیشتر خرید و فروش می شود. اگر بعد شکست کرونا به ولایت قندهار سفر کردید، حتما سری هم به آرامگاه شاه مقصود بزنید. خالی از لطف نیست. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اگر نسبت به برنامه های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. شما شنونده های عزیز می توانین نشرات رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. شما خوبان، شما شنونده های عزیز می توانین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنونده های عزیز می توانین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنین.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. فرمانده ارتش افغانستان اعلام کرد که هیچ نگرانی در مورد خروج نیروهای خارجی وجود ندارد، زیرا نیروهای دولتی توانایی انجام عملیات را به گونه مستقل دارند. فرمانده بخش 111 ارتش افغانستان با توجه به ادعای آمریکا درباره کاهش نیروهای نظامی گفت حتی اگر 2500 تن از نیروهای آمریکا در افغانستان بمانند، در میدان جنگ در کنار ما حضور ندارند. فرمانده بخش 111 ارتش افغانستان به طور معمول ماموریت‌های نظامی در ولایات کابل، بامیان، کاپیسا، پنشیر و پروان را انجام می‌دهند. برغم مخالفت متحدان خارجی آمریکا، دولت دونالد ترامپ در ماه نوامبر یا عقرب اعلام کرد که تا اواسط جنوری شمار نیروهای آمریکا در افغانستان را از 4500 نفر به 2500 نفر کاهش خواهد داد. آمریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور یورش بردند، اما از آن زمان تا کنون ناامنی، تروریسم و تولید مواد مخدر در افغانستان رشد چشمگیری داشته است. عزیزان شنونده، پیرامون همین موضوع همکنون ارتباط ما برقرار شده با همکار ما قریشی در کابل. آقای قریشی سلام بر شما. با توجه به اینکه فرمانده ارتش افغانستان اعلام کرده که هیچ نگرانی در مورد خروج نیروهای خارجی وجود ندارد، جزئیات بیشتر از زبان شما میشنویم. با توجه به اینکه گفته شده که آمریکا نیروهای خودش از 5000 نفر به 2500 تن کاهش داده.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حسینی سلام، مرام بپذیرین. اما اونطوری که اطلاع داریم به تازگی ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت که نیروهای خود را در افغانستان کاهش بده و این اقدام را هم عملی کرده. فعلا نیروهای آمریکایی به گفته آمریکایی ها 2500 تن در افغانستان است. از این امر مقامات مهم افغانستان، مقامات لشکری و سیاسی استقبال کردند و این موضوع را ابراز کردند که افغانستان و نیروهای افغانستان توانمندی مقابله با دشمنان این سرزمین را داره و هیچ نوع احساس نگرانی در خصوص این وجود نداره که نیروها در افغانستان حضور نداشته باشه. البته چند روز پیشتر قبل از آقای ضیا لویدی یا فرمانده ارتش نیروهای افغانستان، وزیر دفاع افغانستان هم آقای قالت گفته بود که افغانستان نیاز به نیروهای بیرونی نداره و 100% عملیات ها را نیروهای افغانستان در نقاط مختلف کشور هم از طریق هوا و هم از طریق زمین هم رهبری میکنن و هم انجام میتن.
بله.
چیزی که نیروهای افغان به اون نیاز دارد تجهیزات است و کمک های مالی که کشورهای که در کنار افغانستان قرار داره و از افغانستان حمایت میکنن وعده سپردن و تداوم کمک هایشان. بنابرای افغانستان نیاز به نیروهای خارجی نداره و رئیس جمهور هم چند قبل این موضوع را تأکید کرد که اگر نیروهای خارجی از افغانستان بیرون میشوند بفرمایند بروند، مشکلی وجود نداره. در کل چنین به نظر میرسه که ارتش افغانستان آمادگی های لازم را به خاطر این موضوع دیر زمان روی دست داشته و به می دلیل از مدت بی‌طرف آموزش های نیروهای افغان را هم خود سربازان یا افسران افغان به دوش گرفتن و رهبری می کنن و هم آموزش میدن و در میدان های جنگ هم اکنون از حمایت نیروهای خارجی سخن به میان نمی آید و همچنان در نقاطی که موازی مخالفین دارد بمباردمان میشه هم به نظر نمی رسه که نیروهای خارجی در این راستا وجود داشته باشه و همکاری بکنه. با گفته نیروهای افغان مستقیما خود افغان ها و نیروهای افغان این مسئولیت را به دوش گرفتند. البته یک دست از تبلیغاتی که در راستای گویا این نیروها ضعیف شده ایراد نیروهای ارتش مقامات مسئول نوع تبلیغات میخوانند که گویا به خاطر مورال نیروهای افغان پایان بیاید. البته دیگر فرف مقامات مسئول است و اینا مدعی هستند که نیروهای افغان توانایی مقابله و توانایی پس گرفتن ساحات از دست رفته را از مخالفین دارند. البته در کنار از این بعضی از حرکات را هم نیروهای افغانستان در بعضی مناطق فرضاً در ولایت بدخشان در شمال در البته آقای مارشال دوستم هم راه اندازی کرده و دیروز هم برخی از مناطق در ولایت شمال افغانستان از طرف مخالفین و گفته طرفداران دوستم بیرون کردن و تحت اداره نیروهای دولت قرار گرفته. بنابراین این نیروها حتی گاهی از سوی مسئولین نظامی و لشکری افغانستان و همچنان سیاسی مطرح میشه اگر تمام نیروها هم بیرون شود امروز این نیروها توانمندی های لازم را دارن. اگر سوال باشه در خدمت است.
تشکر از توضیحاتتان، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
شماری از نمایندگان مجلس، سیاستمداران و مردم افغانستان از تأخیر و کندی دور دوم گفتگوهای صلح بین دولت و طالبان که از دو هفته پیش در دوحه قطر آغاز شده ابراز نگرانی کردند. به گزارش ایرنا، میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان امروز گفت که پیچیدگی گفتگوها تأخیر در تدوین برنامه مذاکرات و آمادگی دو طرف برای جنگ ویرانگر دستیابی به صلح را دشوار کرده است. وی با بیان اینکه مردم افغانستان ادامه روند صلح را با استراب دنبال می‌کنند خاطرنشان کرد که پیچیدگی گفتگوها تأخیر در ترتیب موضوعات مذاکره، بی‌علاقگی طالبان به توقف جنگ، نبود اجماع سیاسی داخلی و پراکندگی کمیته رهبری شورای عالی مصالحه در نبود طرح ملی نجات کشور چالش‌های جدی را به وجود آورده است. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد 51 عضو گروه طالبان در ولایات قندوز، قندهار، بلخ و بادغیس در درگیری با نیروهای دولتی کشته و شمار دیگر نیز زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز با صدور اطلاعیه اضافه کرد که 15 تن از این افراد شب گذشته در ولسوالی دشت ارچی در درگیری با نیروهای افغان کشته و مجبور به عقب نشینی شدند. در ادامه این بیانیه آمده است که در این درگیری 12 تن از اعضای گروه طالبان نیز زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان همچنین اعلام کرد که در این درگیری 4 تن از نیروهای ارتش نیز کشته شدند. بر اساس این اطلاعیه 2 عضو طالبان در ولایت بلخ، 7 تن در بادغیس و 27 تن نیز در ولسوالی‌های ارغنداب، پنجوایی و میوند ولایت قندهار کشته شدند. همچنین رسانه‌های افغانستان امروز نوشتند که 17 تن از نیروهای دولتی در ولایات بدخشان، بغلان و فاریاب کشته و شماری دیگر زخمی شدند. این در حالی است که دور دوم مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان به منظور پایان جنگ و درگیری در دوحه قطر در حال برگزاری است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با بخش خبری این ساعت وقتتون خوش.
همراهان گرامی، دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما خوبان رسید. همراه می شویم با برنامه در وادی نور به مدت 50 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، خداوندا زنده کن دلم را به نور هدایت خیش. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود به خدمت شما شنونده های عزیز و همیشگی برنامه در وادی نور. امیدوار هستیم که سعادت و سلامت قرین لحظه لحظه زندگیتان باشه و پر از شور و نشاط زندگی باشین در سایه سار قرآن کریم و به برکت کلام وحی. در خدمتتان هستیم از رادیو دری و با برنامه قرآنی در وادی نور. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 0794-71-71-44 در افغانستان و 298-930-4417 در فضای مجازی. خب با سبد سبد گل اخلاص و ایمان در خدمتتان هستیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و عترت، اسماء الهی، با جان شنیدن، هدایت یافتگان به سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تمسک به قرآن و اهل بیت علیهم السلام را عامل هدایت و مانع گمراهی میدانه. آن حضرت همچنین در سخنی اهل بیت را کشتی نجات امت خوانده. این تأکید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیانگر لزوم بهره گیری از دانش های بی پایان اهل بیت معصوم ایشان و نقش آنان در تبیین و تفسیر معارف قرآن هست. آنان که به دنبال سعادت و هدایت در دنیا و آخرت هستند، بی تردید باید گمشده خیش را در آن دو جستجو کنند. آن هم نه به صورت مجزا و جدا از هم. اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روزهای واپسین عمرش کتاب خدا و عترت خیش را در کنار هم مورد توصیه همگان قرار میده، نشان دهنده نقش و جایگاه آن دو در هدایت انسانها و تعیین وظیفه مسلمانان در مورد تبعیت از آن دوست.
قرآن و عترت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. قرآن دوستان عزیز، سلام، وقتتان بخیر. دوستان همراه، حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام به درگاه خداوند چنین عرضه می داشتند: بار خدایا، به یقین گناهانم و فزونی آنها آبرویم را نزد تو برده و مرا از شایستگی دریافت رحمتت محروم ساخته، ولی من با دعا و نیایش به درگاه تو رو کردم و تو من و خطاکاران همچون من را به عنایت خود وعده داده ای و ناامیدان از رحمت خود را به درگاهت فرا خوانده ای و فرموده ای:
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.
و نیست تو ای خدا و مأیوسان از رحمتت هشدار داده ای و فرموده ای:
و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون.
جز گمراهان چه کسی از رحمت پروردگارش مأیوس می شود؟
پس خداوندا، به حق محمد و آل محمد مرا از درگاهت مران و از رحمت و لطفت ناامید مگردان. آمین یا رب العالمین.
و سعادت امت اسلامی هم به همین وابسته است که خودشو به قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآن و درس‌های قرآن نزدیک کنه.
اقرأ و افهم خیرا تغنم، اقرأ طال الوحی الاکرم، اول قول فی القرآن، اقرأ و علم فبذا تسلم،
اول قول
فی القرآن،
اقرأ و افهم
فبذا تسلم، قل یا ربی زدنی.
همراهان عزیز، همزمان با نزول نخستین آیات قرآن در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، ضرورت توجه به ژرفای مفاهیم وحی مطرح گردید و اهمیت دستیابی به پیام‌های عمیق و به هم پیوسته قرآن مورد توجه قرار گرفت. شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نخستین مفسری بود که پرده از پیام‌های نهفته کلام الهی برداشت و این مهم را در قالب سیره عملی خود نیز به نمایش گذاشت. بعد از آن حضرت، اهل بیت پیامبر مفسران حقیقی و راستین قرآن هستند. بر اساس روایات فراوانی که در منابع تاریخی وجود داره، منظور از راسخان علم در سوره آل عمران آیه 7 اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند که علم تعبیل و تفسیر قرآن را می دانند. کسانی که خداوند آنها را از هر ناپاکی و باطل دور نگه داشته.
حقیقت این است که ما هنوز خیلی از قرآن دوریم، خیلی فاصله داریم. دلهای ما باید قرآنی بشود، جان ما باید با قرآن انس بگیرد. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن را در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگی ما و جامعه ما قرآنی خواهد شد. احتیاج به فعالیت و فشار و سیاست‌گذاری ندارد. اصل این است که ما دلمون، جانمون، معرفتمون حقیقتاً قرآنی باشه. قرآن حیات طیبه را به ما وعده داده است. فلنحیینه حیاتاً طیبه. حیات طیبه یعنی چه؟ زندگی پاکیزه یعنی چه؟ یعنی اون زندگی که در او هم روح انسان، هم جسم انسان، هم دنیای انسان، هم آخرت انسان تأمین است. این حیات طیبه است. هم زندگی فردی در آن تأمینه، آرامش روحی در آن هست، سکینه و اطمینان در آن هست، هم آسایش جسمانی در آن وجود دارد، هم فواید اجتماعی، سعادت اجتماعی، عزت اجتماعی، استقلال، آزادی عمومی. قرآن اینها رو به ما وعده داده. وقتی میگه فلنحیینهم حیاتاً طیبه، یعنی همه اینها، یعنی اون زندگی که در او عزت هست، امنیت هست، رفاه هست، استقلال هست، علم هست، پیشرفت هست، اخلاق هست، حلم هست، گذشت هست. قرآن اینها رو به ما وعده داده. ما با اینها فاصله داریم، باید به اینها برسیم. انس با قرآن، آشنایی با قرآن ما رو نزدیک میکنه. من توصیه میکنم باز هم با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت و نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. قرآن اینجوریه، هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده از پرده های جهالت شما برداشته می شود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما گشایش پیدا می کنه، جاری می شه. انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اینا لازم.
همراهان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با یکی دیگر از اسمای حسنای خداوند آشنا شوید.
یا دل اسماء الحسنا، یا خالقنا غفرانا،
الله اکبر و لله الحمد، له الاسماء الحسنا.
اسماء الهی.
الله يا حنان، الله يا منان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. ارجمندان، ممیت به معنای میراننده زنده هاست. این اسم از ریشه موت است که متضاد حیات است و به مفهوم رفتن قوت و قدرت از چیزی است. میراندن همیشه پس از حیات و زندگی است. خداوند در آیه 8 سوره دخان می‌فرماید:
لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الاولين.
هیچ معبودی جز او نیست، زنده می کند و می میراند. او پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شماست.
طبق این آیه، همانطور که خداوند به تمام موجودات حیات می بخشد، از آنها حیات هم می گیرد و می میراند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دوستان عزیز، مرگ نیز مانند حیات دو نوع جسمی و معنوی دارد. هنگامی که فطرت پاک انسانی به واسطه تکرار گناهان و ظلم و ستم به خود و دیگران از خداگرایی به کفرگرایی و از دینداری به بیدینی و از راه راست و مستقیم به انحراف و کجروی متمایل شود، مرگ معنوی حاصل می گردد. لذا مؤمنان واقعی هدف از آفرینش و مرگ و حیات را آزمایش و امتحانی از جانب خداوند می دانند و یقین دارند که زندگی دنیا کوتاه مدت است و خداوند ممیت طعم مرگ را به همه می چشاند. بدین خاطر سعی می کنند با کسب حیات معنوی هرگز مرگ معنوی را تجربه نکند.
سبحان الله
همراهان ارجمند، هر انسان کاملی که شایستگی رسیدن به مقام جانشینی خداوند بر روی زمین را دارد، می تواند به این دو نام شریف نیز متخلق گردد. چنانچه بر طبق آیات قرآن، زنده شدن مرغان از فراز کوه‌ها به ندای حضرت ابراهیم علیه السلام از همین قبیل بوده است. بر طبق روایات، ابراهیم خلیل با این که به برخی از مقامات الهی رسیده بود، اما هنوز اسم محیی در او تجلی پیدا نکرده بود. لذا در آیه 60 سوره بقره از خداوند می پرسد که چگونه مرده را زنده می نماید. خداوند نیز برای رسیدن او به مقصود می فرماید: این کار را خودت انجام بده. 4 پرنده را بگیر، آنها را بکش و گوشت و پوست آنها را با هم مخلوط کن. آنگاه بر فراز هر کوه مقداری از اجزای بدنشان را قرار بده. سپس آنها را بخوان. در این حال آنها با شتاب به سوی تو خواهند آمد. البته در این میان ممکن است افراد نابکاری چون نمرود نیز خود را زنده کننده و میراننده معرفی کنند. چنان که نمرود با ابراهیم علیه السلام درباره عطا کردن زندگی و مرگ توسط خداوند راه مجادله و ستیز در پیش گرفت و گفت: من هم زنده گردانیده و می میرانم. او برای اثبات سخن خیش اسیری را از زندان بیرون آورده و او را آزاد کرد و گفت: من به این شخصی که باید کشته می شد زندگی عطا کردم. سپس مردی را که هیچ گناهی مرتکب نشده بود کشت و گفت: این شخص حق زندگی داشت و من او را کشتم. همانطوری که ملاحظه می کنید، نمرود فقط به لفظ اسم محیی و ممیت تکیه کرده بود، نه به حقیقت معنای آنها. او از این مطلب غافل بود که زنده کردن به صورت ابتدایی و خلقت نو و همچنین میراندن فقط و فقط در انحصار قدرت خداست و افرادی چون نمرود هیچگاه نمی توانند برای هیچ کس زندگی و مرگ را بیافرینند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم. الحمد أحد واحد حق عدل أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
تشكر از همراهی و حضور سبزتان دوستان بزرگوار قرآنی. خواهش میکنم که همچنان با ما همراه باشین و شنونده بخش بعدی برنامه باشین.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ارسلنا رسولا شاهدا عليكم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 15 تا پایان سوره مزمل بود با صدای استاد شیخ سید سعید که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
همراهان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با خانم خالقی تا با یک آقای تازه مسلمان رومانیایی آشنا شویم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، آقای کوجوکارو اهل رومانیا است و داستان اسلام آوردنش را این گونه شرح می دهد. من و مادرم معمولاً به کلیسای ارتودکس می رفتیم و سعی می کردیم که به خدای متعال نزدیک تر شویم، به خصوص که در آن زمان مشکلات و سختی های بسیاری را در زندگی متحمل می شدیم. البته من از فضای حاکم بر کلیسا بسیار ناراضی بودم، اما نیاز به دین باعث می شد تا نتوانم از کلیسا جدا شوم. کم کم و با گذشت زمان تصمیم گرفتم به مطالعه و تحقیق بپردازم تا با ادیان دیگر نیز آشنا شوم. اگرچه اطلاعات اندکی از زمان تحصیلم در دانشگاه در مورد ادیان و اسلام داشتم، اما آگاهی کم من از ادیان نمیتوانست من را برای پذیرش دین جدید قانع کند. در نتیجه مطالعات و بررسی هایم را آغاز کردم. در میان جستجوهایم و سایت های در مورد اسلام با زبان انگلیسی و رومانیایی برخوردم. اعتقادات و آیین اسلام برایم جالب شگفت‌انگیز بود. هنگامی که با قرآن به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان آشنا شدم، اشتیاقم برای پذیرش این دین الهی بیشتر شد. دوستان ارجمند، آقای کوچوکارو در ادامه تحقیقاتش با قرآن آشنا می شود و می گوید با افزایش مطالعاتم در اینترنت با قرآن آشنا شدم. قرآن کتاب مقدس مسلمانان بود و آشنایی با قرآن می توانست کمک زیادی به من در شناخت این دین الهی داشته باشد. ترجمه قرآن کریم کمک بسیار زیادی به من کرد تا فهم بهتر نسبت به اسلام داشته باشم. همراهان ارجمند، آقای کوچوکارا پس از بررسی و مطالعه در ادیان گوناگون به حقانیت اسلام پی میبرد و به همراه مادرش تصمیم میگیرد مسلمان شود. وای که در آن زمان به همراه مادرش در استکهلم پایتخت سویدن بود، در این مورد میگوید با افزایش مطالعات در اینترنت و خواندن قرآن و اسلام گرایش پیدا کردم و شروع به پیدا کردن مسجد در استکهلم از طریق اینترنت کردم که بالاخره مسجد اصلی را در محله عرب نشین شهر پیدا کردم. روز موعود فرا رسید. در تاریخ 4 مارس 2011 بعد از نماز جمعه من و مادرم وارد دفتر امام جمعه شدیم و با او گفتیم که می خواهیم مسلمان شویم. او سوالات در مورد میزان آگاهی ما از اسلام پرسید و سپس در مقابل دیگر نمازگزاران شهادتین را گفتیم. من بسیار هیجان زده بودم. مردم ما را در آغوش باز میپذیرفتند و با محبت و مهربانی برخورد میکردند. تا قبل از آن من هیچ مسلمانی را ندیده بودم تا در مورد اسلام صحبت کنم، اما به زودی یاد گرفتیم نماز بخوانیم و قرآن را مطالعه کنیم. تشرف به اسلام برای من و مادرم لطف و هدیه‌ای از جانب خداوند بوده است. خدا را شاکریم که به ما این فرصت را داد تا مسلمان و مطیع قرآن شویم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني سعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله
خداوند دوستان عزیز، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت از یک سو با آشنا کردن مردم با معارف قرآن سعی نمودند که زمینه درک عظمت قرآن را فراهم آورند و از سوی دیگر با عنوان گواهان راستگو فضیلت قرآن را بازگو نمودند تا مردم را برای مراجعه بیشتر به قرآن ترغیب نمایند. در حقیقت بازگویی عظمت و فضیلت قرآن توسط پیامبر و اهل بیت آن حضرت مقدمه است برای ایجاد زمینه فکری و روحی در مردم جهت توجه شایسته به قرآن کریم و استفاده از معارف حیات بخش آن. سیره عملی و موضع گیری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت در گفتگوها و مقابله با مخالفان به خوبی آشکار میکنه که آنها قرآن را محور هدایت و پشتوانه اصلی رسالت دانسته، آن را مرجع دینی، علمی و فقهی و راه و روش عملی قرار میدادند.
امروز دنیا در خلأ هویتی است، در خلأ فکری است، در خلأ ایمانی است. انسان بی ایمان مثل یک میوه پوک از درون خالی مثل بو میمونه. بشر متاعی برای قانع کردن ذهن و دل و جان انسانها دیگه نداره که ارائه کنه. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت‌ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، آدم حس میکنه که واقعا یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین.
سفره گسترده است از ازل تا ابد که از او همه قشرهای بشر استفاده می کنند و می توانند استفاده کنند.
در قرآن، با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح.
هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم.
اگر چنانچه رشحه‌ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه‌ای از رشحات قرآن
با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما این رو داریم خودمون تجربه میکنیم، این رو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن.
عزیزان، قرآن کتاب هدایت و ارشاد هست، کتاب بشارت و انذار، توحید و موعظه و کتاب آگاهی و اخلاق هست.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 146 تا 150 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
اتترکون فی ما هاهنا آمنین.
آیا شما تصور می کنید
همیشه در نهایت امنیت در نعمتهایی که اینجاست میمانید؟
فی جنات و عیون،
در این باغها و چشمها،
و زروع و نخل طلعها هضیم،
در این زراعتها و نخلهایی که میوههایش شیرین و رسیده است،
و تنحتون من الجبال بیوتا فارهین،
و از کوهها خانه هایی می تراشید و در آن به عیش و نوش می پردازید.
فاتقوا الله و اطیعون،
پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید.
در این آیات حضرت صالح به قومش هشدار جدی می دهد که چرا گمان می کنید در این دنیا جاودانه بوده و برای همیشه در ناز و نعمت و آسایش زندگی خواهید کرد؟ چگونه تصور می کنید که این باغستانها و نخلستانهای پربار همیشه برای شما خواهد بود و از میوه آنها بهرمند خواهید شد؟ چرا تا این حد اسیر شکم و خوشگذرانی دنیا شده اید و با وجود بهره‌گیری از نعمتهای الهی همواره او را نافرمانی می کنید؟ لااقل دست از نافرمانی بردارید و از خدا پروا کنید. اگر هم می‌خواهید به سعادت دنیا و آخرت برسید، به سخنان من گوش فرا دهید که من از جانب خود چیزی نمی‌گویم و سخن خداوند را برای شما بیان می‌کنم. از این آیات می‌آموزیم از نعمت‌های دنیا بهره ببریم، اما به آنها دل نبندیم، زیرا پایدار و جاودان نیستند. و دیگر این که رفاه و آسایش زیاد بستر فساد و بی‌تقوایی است و جامعه مرفه نیازمند تذکر و هشدارهای مکرر است. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و دربی، شکران یا شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكراً يا
قدردان حضور گرم شما دوستان خوب خود هستیم. تا این لحظه با برنامه در وادی نور به بخش پایانی برنامه، یعنی بخش کارشناسی رسیدیم و امروز بهره میگیریم از حضور ارجمند آیت الله هاشمی اورزگانی در این بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان، بر شما همراهان برنامه در وادی نور. بحث ما در نشانه های ایمان در قرآن بود. گفتیم از نشانه های ایمان در قرآن کریم انجام عمل صالح است. مؤمن کسی است که عمل صالح را انجام می دهد و عمل ناصالح نمی کند. چه عمل صالح است؟ گفته شد عمل صالح آن است که مطابق امر و نهی خداوند و آفریدگار هستی انجام بپذیرد. در توضیح این مطلب نکاتی گفته شد و اینک نکات دیگر. انسان‌ها از یک منظر در رفتارهای خود و اعمالی را که انجام می‌دهند بر دو گروه تقسیم می‌شوند. یک گروه کسانی است که عمل و رفتار را و کاری را که در زندگی انتخاب می‌کنند معیار دارند، ترازو و وسیله سنجش دارند، می‌گویند ما فلان کار را انجام می دهیم و فلان کار را نمی کنم. اگر از او پرسیده شود چرا این کار را می کنی، معیار تو چیست، وسیله سنجش تو چیست که این کار را می کنی و فلان کار را نمی کنی، جواب می دهد این کار را من می خواهم، دوست دارم، خودم می خواهم و فلان کار را دوست ندارم، نمی خواهم. چرا فلان سخن را گفتی، می گوید دوست داشتم. چرا در فلان جا رفتی، میگوید دوست داشتم، میخواستم این کار را انجام بدهم. چرا فلان